و باز تعریف هایی که می شود گاهی از اوقات لااقل هماهنگی با اصل مطلب دارد، ولی گاهی وقتا تعریف کوچکترین هماهنگی که ندارد هیچی قضیه را مسخ می کند، قضیه را به کلی واژگون می کند، به شکلی در می آورد که به صورت ضد خودش در می آورد. بازم با کمال تأسف باید عرض بکنم تحریف هایی که به دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است همه در این جهت پایین آوردن قضیه بوده است، در جهت مسخ کردن قضیه بوده است، در جهت بیخاصیت کردن و بی اثر کردن قضیه بوده است. و در این قضیه هم گویندگان علمای امت تقصیر داشتن و هم مردم. همه اینها رو انشاءالله من برای شما توضیح میدم. نمونه مختصری من از بعضی از تحریف هایی که در لفظ ظاهر شده است عرض می کنم، یعنی در شکل قضیه، در چیزهایی که نسبت دادم یه نمونه هایی ذکر می کنم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر روزه های دروغ را به اصطلاح اگر بخوان جمع بکنن، روزه هایی که می خونن و دروغ است، تا چند جلد کتاب پنتر صفحهی بشود. من فقط به طور نمونه عرض می کنم. اینا را مالا عرض می کنم که من از چه کتابی در همین مطلب استفاده کردم. مرحوم حاج مرزا حسین نوری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم عاشق عباس قومی و مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم عاشق محمد باقر بیرجندی محدث، که مرحوم عاشق عباس توی اینها همه میشناسیم، بسیار مرد فوق العاده ای بوده است، محدث است، ولی در فن خودش فوق العاده متبحر است، عجیب متبحر است، از اون حافظه های بسیار قوی بوده است و مرد با ذوقی هم بوده است و مرد بسیار با شور، با حرارت، با ایمان. گوییم که این مرد بعضی از کتاب ها نوشت که اینها شأن این مرد نبود و علمای وقت هم ملامتش کردند، ولی معمولا کتاب هاش خوب است. مخصوصا یک کتابی در همین موضوع منبر نوشته است به نام لؤلؤ و مرجان. این کتاب با اینکه کتاب کوچکی است، فوق العاده کتاب خوبی است. در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است. همه این کتابم هم در دو فصل است. یک فصل اخلاص، یعنی خلوص نیت، یعنی شرط گوینده، خطیب، واعظ، روزه‌خوان، شرط اولش خلوص نیت است که منبر می رود، روزه می خواند، به طمع پول نباشد، به طمع دیگری نباشد. و چقدر عالی در این موضوع بحث کرده است که من وارد بحثش نمی شوم. پایه دوم صدق است، راستی. و در اینجا که موضوع راست گفتن و موضوع دروغ گفتن، انواع دروغ ها که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی درباره دروغ به طور کلی به اندازه ای که در این کتاب بحث شده است، اخبارش، روایاتش، انواع دروغ اونجا ذکر شده، تشریح شده است، همچه کتابی شاید در دنیا وجود نداشته باشه. عجیب این مرد تبحر به خرج داده است. این مرد بزرگ در همین کتاب خودش نمونه هایی، اون هم نمونه هایی از دروغ هایی که معمول است به اینها را نسبت می دهند به این حادثه بزرگ، حادثه تاریخی کربلا ذکر کرده است. من اینهایی که عرض می کنم غالبا یا همش همون هایی است که مرحوم حاجی نوری هم از اونها ناله کرده است. و حتی صریحا این مرد بزرگ می گوید امروز باید عزای حسین رو گرفت، اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی، که در گذشته نبوده است و اون عزای جدید، این همه دروغ هاست که درباره حادثه کربلا گفته می شود و احدی جلوی این دروغ ها را نمی گیرد. در این مصیبت حسین ابن علی امروز باید گریست، نه بر اون شمشیرها و نیزه هایی که در اون روز بر پیکر شریفت وارد شد. و در مقدمه کتاب هم نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای نوشته است به من و شکایت کرده است از روزه های دروغی که در هندوستان خونده می شود و از من خواهش کرده است که من یک کاری بکنم، کتابی بنویسم که جلو روزه های دروغ در اونجا گرفته بشود. بعد مرحوم حاجی به این عبارت ذکر می کند، نویسه این معالم هندی خیال کرده که روزه خونا وقتی به هندوستان میرن دروغ میگن، نمیدونه که آب از سرچشمه خراب است. مرکز روزه های دروغ کربلا هست و نجف هست و ایران همون مراکز تشیع مرکز روزه های دروغ است. حالا من به طور نمونه یه قسمت هایی را عرض میکنم، بعضی از اینها مربوط به وقایع قبل از عاشورا، بعضی ها مربوط به وقایع بین راه، بعضی ها مربوط به ایام اقامت در محرم است و اغلب مربوط به روز عاشورا، بعضی ها مربوط به ایام اسارت اهل بیت است و بعضی ها مربوط به ائمه بعد از قضایای کربلا. حالا برای هر کدوم یک دو تا نمونه عرض میکنم. همه اینها هم در همه اینها هم مردم مسئولن. این مطلب را در مقدمه باید عرض بکنم. مردم یعنی شما مردمی که اینجا نشستید هیچ خیال نمی کنید در این قضیه مسئول هستید و خیال می کنید که مسئول فقط گویندگان هستند. دو مسئولیت بزرگ مردم دارند. یک مسئولیت این است که نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی که میفهمید و میدونید و اغلب میدونن که دروغ است، نباید بنشینن در آن مجلس که حرام است، بلکه باید مبارزه بکنن. و دیگر این تمایل است که صاحب مجلس ها مستمعین به گیروندن مجلس دارن، مجلس باید بگیرد، باید کربلا بشود. روزه خون بیچاره میبینه که اگر بنا بشود هر چی میگه از اون راستاش بخواد بگوید مجلسش نمیگیرد، بعد همین مردم هم دعوتش نمی کنن. ناشاد میان چیزی هم اضافه می کنن. این انتظار را مردم باید، این انتظار را مردم باید از کله خودشون بیرون کنن. سلام روزخونی که میگیرونه، سلام روز خودی که کربلا میکنه. کربلا میکنه یعنی چه؟ شما باید روزه راست رو بشنوید و معارفتون، سطح فکرتون بیاد بالا، به طوری که در یک کلمه اگر روحتون اهتزاز پیدا کرد، یعنی هماهنگی کرد با روح حسین ابن علی، عشقی ولو ذره ای، ولو به قدر بار مگس هم، اگر یه همچه عشقی که در حالت هماهنگی روح شما با حسین ابن علی از چشم شما بیاد بیرون، واقعا مقام بزرگی است برای شما. اما عشقی که از راه قصابی کردن بخواد برای شما چشم شما بیاد، او اگر یه دریان باشد ارزش ندارد. داد بکشید یعنی چه؟ چرا داد بکشید؟ نقل کردن از یکی از علمای یکی از شهرستان ها در تهران نبوده، یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستان ها، این مرد درد دین داشت اندازه ای و همیشه ایران میگرفت، میگفت چرا یه حرفای دروغ رو میگی؟ و میگفتن تعبیرش هم این بود، میگفت این زهر ما را چیه بالای این منبر ها میگی؟ یه وقت یه واعظی بهش گفت آقا این زهر ما را چیه میگی؟ بهش گفت آقا خب نمیشه غیر از اینها، اگر اینا رو نگیم
حتی باید در دکون با سخته کنیم و بریم. گفت نه آقا اینا دروغ هست، اینا یعنی چه؟ تا آخرش اون آقا خودش در مسجد خودش مجلسی بپا کرد و همون رو هم دعوت کرد، خودش هم بانی شد. گفت من میخوام به عنوان نمونه یک مجلسی ترتیب بدم، تو هم مقید باید باشی، جز از کتابهای معتبر چیز روزهی نباید بخوانی، روزه راه. گفتن تکیه کلامش هم این بود که از اون زهرماریا نگو، یعنی از اون دروغا، از اون زهرماریا چیزی نگی. گفت چه، حالا مجلس مال شماست، من همین. شب اول خود آقا در محراب نشسته بود رو به قبله، منبرم گذاشته بودم پای محراب. اون آقا رفت صحبتش کرد، نوبت روزه شد. مقید بود که جز روزه راست چیزی نخوند. هی خوند و خوند، یه مقداری گفت، هیچ مجلس تکون نخورد. مجلس هم میدون یخ کرده بود. این آقا دید عجب، این مجلس مال خودش هم هست. بعد مردم چی میگن؟ زنها میگن لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمیگیرد. اگه آقا خودش نیتش درست باشد، اخلاص نیت داشته باشه، حالا کربلا شده بودید، آبروش داره میره اینجا، چه بکند؟ یواشکی همچین زیر چشمی بهش گفت یک کمی از اون زهرماریا قاطی کن. یک مسئولیت بزرگ این مسئولیت هست، این انتظاری که مردم دارن برای کربلا شدن، این خودش دروغ ساز است. ولهذا قالب جعلیاتی که شده است مقدمه گریز زدن بوده است، یعنی جعل شده است برای اینکه بشود از اون جعل یک گریز زد و اشک مردم جاری کرد و غیر از این چیزی نبوده است. در مقدمات قضایا ایشان نقل می کنند و منم شنیدم، این را مکررم شنیدم. یکی از قضایایی که همه ما شنیدیم، من که شنیدم، لابا شما هم شنیدید، راجع به روابط حضرت عبدالفضل و حضرت سید الشهدا میگم. روزی امیر المؤمنین علی علیه السلام در بالای منبر بود و خطبه میخورد با همین خصوصیت ها. درست توجه بفرمایید. امام حسین علیه السلام فرمود من تشنم، آب میخوام. حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورد. اول کسی که از جا پرید کودکی بود که همون حضرت عبدالفضل عباس علیه السلام بود. ایشان رفتن تا از مادرشون یک کاسه آب گرفتن، و هم با چه طول و تفصیلی گرفتن تا آمدن تو. وقتی که وارد شد، در حال وارد شد، قسمتی از آب از روی سرش که گرفته بود آب نریخت. امیرالمومنین علی علیه السلام چشمشون که افتاد این منظره رو دیدن، اشکشون جاری شد. با آقا عرض کردن آقا شما چرا گریه میکنی؟ فرمود بله من یادم افتاد قضایی این چرا من رو بگه گریز به کجا همون تهی میشود. حاجی نوری در اینجا بحث عالی دارد، میگه آقا شما میگید علی در بالای منبر بود خطبه میخوند. علی در زمان خلافتش بود فقط منبر میرفت و خطبه میخوند، در غیر زمان خلافتش که نبود. بله، پس در کوفه بوده. بله، در زمان خلافت حضرت امیر در کوفه در چه سالی بود؟ بین سال 36 و 41. در اون وقت امام حسین در چه سنی بود؟ مردی بود تقریبا 33 ساله. میگه آقا اصلا این حرف معقول است که یک مرد 33 ساله در حالی که پدرش دارن مردم موعظه می کند، خطابه می کند، یه دفعه وسط خطابه بدود آقا من تشنم، آب می خوام، از یه آدم معمولی اگه این کار بکنه می کنه چه آدم بیادبی رو تربیتی سی. و تازه حضرت عبدالفضل در اون وقت کودک نبوده، یه جوان اقلا 15 ساله بوده است، یعنی در حدود 15 ساله بود. پس ببینید یه همچه قضیه جعلی تحریفی، این آیا شأن امام حسین حالا غیر موضوع دروغ بودنش، از نظر ارزش چطور؟ آیا این شأن امام حسین رو بالا میبره یا پایین میاره؟ مسلما پایین میاره. یه دروغی گفتیم، دروغی به امام نسبت دادیم و آبروی امام رو بردیم، جوری حرف زدیم که امام رو آوردیم تنزل دادیم در سطح بی‌ادب‌ترین افراد مردم، که در حالی که پدری مثل علی داره حرف میزنه تشنش میشه و طاقت نمیاره که همون جلسه تموم بشه، بعد ما آبو وسط حرف آقا رو میبره، من تشنم، بگید برای من آب بیاره. این یکی قاصدی از قاصدهای کوفه که آمد برای ابا عبدالله نامه آورده بود در همین جریان عاشورا، اینجور نقل کردن، یعنی اینجور بستن، تحریف کردن، جعل کردن. آمد خدمت آقا جواب خواست. آقا فرمود سه روز دیگه بیاد من جواب بگیر. سه روز دیگه که سراغ گرفت دید که گفتن آقا حرکت کردن به امروز عازمم درستن. اینم گفت ها پس حالا که آقا می روند بیرون من بروم جلال و کوکبه پادشاه حجاز رو ببینم که چگونه است. اون وقت ببینید میگه رفت دید آقا خودشون روی یک کرسی مثلا چجوری مرسعی نشستن، بنی هاشم روی کرسی های چنین و چنان نشستن، بعد محمل ها و اماری های آوردن، چه حریر ها، چه دیباج ها، چه چیزها در اونجا بود، بعد مخدرات را آوردن، با چه احترامی سواری این محمل ها کردن، اینا رو میگن بعد میگن اما از روز یازده هم اینها که همچه محترمان آمدن اون وقتی که چهاری داشت. حاجی نوری میگه آقا این تاریخ هست. یه حرف های یعنی چه؟ امام حسین در حالی که بیرون آمد این آیه رو میخوند فخرج منها خائفا یترقب، یعنی خودش تشبیه میکرد در این بیرون آمدن به موسی بن عمران در وقتی که از فرعون فرار میکرد و بیرون میامد. فقال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. یه قافله بسیار بسیار ساده حرکت کرده بود. مگر عظمت ابا عبدالله به این است که یه کرسی مثلا زرین براش گذاشته باشن، یا عظمت خاندان او به این است که سوار محمله های شده باشن که این محمله ها را از دیباج پوشنده باشن، از حریرها پوشنده باشن، عصبهاشون چطور باشد، شطرهاشون چطور باشد، نوکرهاشون چطور باشد. اینا یعنی چه؟ کجا بوده همچه چیزهایی؟ عرض کردن اینقدر زیاده است که یکی و دوتا نیست. حالا من به طور نمونه بعضی از قضایایی که در کربلا نسبت میدن اینا عرض بکنم. یکی از معروفترین قضایا که یک تاریخ حتی به او گواهی نمیدهد قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر است. البته ایشان مادری داشتن به نام لیلا، ولی یک مورخ نگفته است که لیلا در کربلا بوده. اما چقدر ما روزه لیلا و علی اکبر خوندیم، روزه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. حتی من در قم در مجلسی که به نام آیت الله بروجردی تشکیل شده بود، البته خود ایشان نبودم، همین روزه رو در اونجا من شنیدم که علی اکبر رفت به میدان، حضرت به زبد لیلا فرمود از جدم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است، بیا برو در فلان خیمه خلوت اونجا موهات پریشان کن و برو دعا کن در حق فرزندت، بلکه خداوند این فرزند رو سالم به ما برگرداند. بابا لیلایی نبوده در کربلا. بعدم این منطق منطق حسین نیست. منطق حسین در روز عاشورا همش منطق جنبازی است. درباره علی اکبر تمام مورخین نوشتند که درباره هر کس که آمد اجازه خواست، اگر به نهری میشد حضرت مثلا عذری براش ذکر بکنند ذکر میکرد، الا برای علی اکبر فستعظم ابا فعظم له، یعنی تا اجازه خاص گفت برو. حالا چیز ای بابا از این صحرا ردید، نک به سوی خیمه لیلا ردید. لیلا کجا بود؟ یکی در آن یادم افتاد و خیلی عجیب بود، در همین تهران در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر در چند سال پیش، یکی از اهل منبر اینجا رفت روزه لیلا خوند. بعد یه چیزی من اونجا شنیدم که به عمرم دیگه نشنیده بودم، گفت که وقتی که حضرت لیلا رفت در اون خیمه و موهاشم پریشان کرد، بعد نذر کرد که اگر خدا علی اکبر رو سالم به او برگرداند و در کربلا کشتن شود، از کربلا تا مدینه ریحون بکارد. 300 فرسخ راه. این رو گفت، یک مرتبه زد زیر آواز گفت نذر علی لئن عادوا و ان رجعوا لازرعن طریق الطفه ریحانا، من نذر کردم که اگر اینها برگردن راه طف رو ریحون بکارم. این بیشتر برای من اسباب تعجب شد که این شعر عربی از کجا پیدا شد. بعد رفتیم دنبالش، گشتیم، دیدیم این طفی که در این شعر آمده این کربلا نیست. طف اون سرزمینی بوده که از سرزمین‌هایی که مجنون عامری، همین عاشق معروف که لیلا در اون سرزمین سکونت می‌کرده، و این شعر مال مجنون برای لیلی، و این آدم این شعر رو می‌خوند برای لیلای مادر علی اکبر و کربلا. آخه یه آدم عاقل اگر یه مسیحی در همونجا باشد، اگر یک یهودی در همونجا باشد، اگر یه آدم نامذهب در اونجا باشه، او که نمیفهمه که اینها را این بابا از خود جعل کرده، میگه این تاریخ اینا چه مزخرفاتی دارد. علیاذ بالله اینا زناشون شعور نداشتن، نذر میکنم از کربلا تا مدینه ریحون بکارم، یعنی چه؟ از این بالاتر میگن در همون گرما گرم روز عاشورا، در همون گرما گرم روز عاشورا که میدونیم مجال نماز خوندنم نبود، که امام نماز خوف خوند، حتی دو نفر از اصحاب آمدن خودشون رو سپر قرار دادن برای امام که بتواند این دو رکعت نماز خوف را، که یه نماز خوب یعنی همین نماز فریضه را به صورت قصر میخونن، و عجلن و قطعا امام میخوندن. تا امام این دو رکعت نماز رو خوندن، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که میامد از پا در آمدن.
تبیان.net گنجینه صوتی